بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب ابتدا نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم امینه بزرگمهر به اطلاع شما می‌رساند.
با سلام، ارتش اسرائیل روز شنبه با ترک شهر نابلس در کرانه غربی رود اردن به عملیات گسترده‌ای 3 روز اخیر برای پیدا کردن شبه نظامیان فلسطینی و سلاح‌های آنها پایان داد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد طی این عملیات 20 مظنون شبه نظامی را بازداشت کرده و مقداری سلاح و مواد منفجره ضبط کرده است. به گفته مقام‌های فلسطینی دست کم 40 فلسطینی نیز در عملیات 3 روز اخیر زخمی شدند. اسرائیل در این عملیات هیچ تلفاتی نداشته است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد در سفر هفته جاری خود به خاورمیانه سعی خواهد کرد آنچه را که جاه‌طلبی‌های تهاجمی ایران توصیف می‌کند تحت کنترل قرار دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کردند یک نفر در استان گلستان اعدام شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعدامی که مردی 53 ساله‌ای بود به تام فروش 5 کیلوگرم تریاک و حمله 12 گرم تریاک به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود. کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه سیر سعودی اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد. این گروه مدافع حقوق بشر که شیرین عبادی برنده نوبل صلح ریاست آنها را بر عهده دارد، در اطلاعیه خود تاکید کرده است با وجودی که اصولا مجازات اعدام به عنوان آخرین مجازات تلقی می‌گردد، متاسفانه در بسیاری از موارد به عنوان اولین تصمیم در مراجع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود. رایلا اودینگا رهبر مخالفان در کنیا روز شنبه گفت حاضر نیست با مائی کیباکی رئیس جمهوری این کشور در مورد تشکیل دولت ائتلافی گفتگو کند، از آنجایی که ریاست جمهوری آقای کیباکی غیر قانونی نیست. و در آخر آنکه پلیس مالزی روز شنبه برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان در کوالالامپور آنها را زیر آب پرفشار گرفت. حدود 300 تظاهرکننده روز شنبه در اعتراض به قانونی که به دولت مالزی اجازه می‌دهد افراد را بدون حکم دادگاه زندانی کنند در میدان استقلال کوالالامپور جمع شدند.
با تشکر از امینه بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. آغاز ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم. دادگاهی در آمریکا دولت ایران را به دلیل اعدام یک شهروند ایرانی آمریکایی به پرداخت جریمه نزدیک به 500 میلیون دلار محکوم کرد. در حالی که دادگاه 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را تبرئه کرده است، اما مقام‌های زندان همچنان از آزادی آنها سرباز می‌زنند. و گزارش های شنیدنی دیگر. در ایران ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم آغاز شده است. آیت الله خامنه ای انتخابات را مهم توصیف کرده و گفته است ملت ایران آن را به رویدادی پرشور تبدیل خواهد کرد. گزارشی داریم در این مورد از بهروز نیکزاد.
نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و مجلس در حال حاضر از جمله حزب آبادگران که از محمود احمدی نژاد پشتیبانی می کنند در استیلای محافظه کاران قرار دارد و آنها امیدوار هستند این موقعیت را در مجلس هشتم نیز حفظ کنند. با این حال اپوزیسیون برای مقابله با جناح محافظه‌کار و سیاست‌های دولت احمدی نژاد که آنها را به زیان مصالح ملی و بین‌المللی ایران می‌دانند، ائتلاف نیرومندی به رهبری 2 رئیس جمهوری سابق محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل دادند و امیدوارند با بهره‌گیری از نارضایتی‌های جاری از شیوه کار احمدی نژاد از جمله در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس آینده را از کنترل محافظه‌کاران خارج کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از ناظران سیاسی در تهران میگوید پیروزی ائتلاف در انتخابات پارلمانی نه تنها بازگشتی برای اصلاح طلبان خواهد بود، بلکه همچنین زمینه را برای برکناری احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده خواهد ساخت. اصلاح طلبان و منتقدین او را مسئول مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز منزوی ساختن بیشتر ایران در سطح بین المللی می دانند. انتظار نمی رود نتایج انتخابات بر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مانند برنامه‌های اتمی و مناسبات با ایالات متحده آمریکا تأثیر بگذارد. اینها مقوله‌هایی است که فقط آیت الله خامنه‌ای قادر است درباره آنها تصمیم بگیرد. با وجود این، خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران سیاسی در تهران می‌گوید امکان دارد سمت و سوی بحث‌ها را تغییر دهد. با توجه به آنچه در مورد سرنوشت ساز بودن انتخابات مجلس هشتم گفته می شود، به نظر می رسد مقامات و رسانه‌های دولتی تمام توان و امکانات خود را برای تشویق مردم به حمایت از کاندیداهای معتقد به نظام اسلامی به کار گرفتند. آیت الله خامنه‌ای امروز شنبه در سخنانی در جمع مردم ابرکوه در استان یزد بر اهمیت انتخابات تأکید گذاشت و گفت ملت زنده، جوان و پرانگیزه ایران این انتخابات را بر خلاف خواست بیگانگان به انتخاباتی پرشور و پرفروغ تبدیل خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخابات را یک میدان رقابت مثبت، پرشور و پرفایده توصیف کرد و نامزدها و هواداران آنها را به پرهیز از بد اخلاقی های انتخاباتی، بدگویی، تهمت و اهانت فراخواند. از 70 میلیون جمعیت ایران بیش از 43 میلیون نفر 18 سال به بالا صلاحیت دارند رأی بدهند. گزارش‌ها به نقل از منابع وزارت کشور حاکی است که بیش از 45 هزار ناظر برای نظارت بر 207 حوزه رأی‌گیری در سراسر کشور منصوب شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور می‌گوید تا ساعت 16 روز شنبه حدود 380 نفر از طریق سایت وزارت کشور ثبت نام کردند. به گفته عدی افشاری، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، ثبت نام داوطلبان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و پس از آن هیئت‌های اجرایی و نظارت شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداها را آغاز خواهد کرد. مخالفان تمام 12 عضو شورای نگهبان را فوق محافظه‌کار و طرفداران احمدی نژاد تلقی می‌کنند و به گزارش خبرگزاری آلمان این نگرانی وجود دارد که همانند انتخابات گذشته شورا بار دیگر صلاحیت شمار زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب را رد کند. در انتخابات سال 2004 شورای نگهبان بیش از 2500 کاندیدای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد. این اقدام به پایین آمدن شمار رای دهندگان و پیروزی جناح‌های طرفدار احمدی نژاد منجر شد. خبرگزاری آلمان میگوید ائتلاف اصلاح طلبان و میانه‌روها در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی قصد دارد محمد خاتمی را به عنوان رقیب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به میدان بفرستد.
بهروز نیکزاد اما در همین رابطه ماشاءالله عباس زاده، مسئول اطلاع رسانی سابق ستاد انتخاباتی در وزارت کشور، در گفتگویی با پریشهر فرزام در مورد سلامت انتخابات میگوید.
در ادامه گفتگوی دیروز با توجه به گفته آیت الله خامنه‌ای که رفتار صحیح انتخاباتی رو به مردم توصیه کرد، به روند بررسی صلاحیت کاندیداها میپردازیم. وقتی مثلا 100 نفر خودشون رو نامزد شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی میکنند، درصد بسیاری از اونها رو از گردون خارج میکنن، به نظر شما این روند با گفته های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در تناقض نیست؟
من برمیگردم به تجربه اولین دوره برگزاری انتخابات توسط دولت موسوم به مهرورز آقای احمدی نژاد و رهبری وزارت کشور آقای پورمحمدی. من البته پارسال به عنوان مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در زندان بودم، ولی جالب اینجا بود که اولین گامی که در راستای شفافیت زدایی کردن این بود که حتی از تشکیل یک ستاد خبری در ساختمان وزارت کشور امتناع کردن، یعنی مانع ورود خبرنگاران آزاد و نمایندگان رسانه‌های خبری شده بودند. این خود یک گامی است در جهت نقض دموکراتیک بودن. فرایند بعدی عدم دموکراتیک بودن برگزاری انتخابات اینه که بر اساس قانون داخلی وزارت کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور همون معاون سیاسی وزیر کشور است. معاون سیاسی وزیر کشور آقای سردار افشار هستند که ایشون یک انسان مشهور و شناسنامه‌داری هستند در مبارزه با جنبش‌های آزادی خواهانه و دموکراتیک و سرکوب اعتراضات دانشجویی. یک گزینه دیگه که به عنوان یک پیش گمانه و پیش گذاره هست از دیدگاه خود بنده، پروسه از سازماندهی شده بودن انتخابات از سوی دولت نهم و دموکراتیک نبودن انتخابات در این دوره به طور خاص از برکناری آقای علی جنتی، اولی معاون سیاسی وزیر کشور دولت نهم، از اونجا برمیگرده که نبرد قدرت بین معاونین و سرداران نظامی در وزارت کشور شروع شده بود. ایشون برکنار میشه و آقای هاشمی ثمره به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور انتخاب میشه که مدت بسیار کوتاهی میمونه. آقای هاشمی ثمره کارنامه‌شون اصلا اینگونه هست که ایشون میاد شالوده تئوری‌های آقای احمدی نژاد رو اونجا پایه‌ریزی میکنه و میرن. خیلی در قید و بند ابقای پست و سمت هم نیست. ایشان فرمان‌های کلی رو از رهبری گرفتند، با تئوری‌های خودشون هماهنگ کردند و نظامی‌ها را اونجا به پست پاشتند و گماردند و همه این مصادیق موجبات نگرانی به هر حال دغدغه‌داران برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد هست.
ماشاءالله عباس‌زاده، مسئول اطلاع‌رسانی سابق ستاد انتخاباتی در وزارت کشور، در گفتگو با پریشهر فرزام.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به دنبال شکایت یک خانواده ایرانی، دولت جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی در شهر لس‌آنجلس به جرم اعدام یک شهروند ایرانی آمریکایی و یک افسر ارشد نیروی هوایی ایران در دوران پس از انقلاب محکوم شد و این دادگاه حکم پرداخت 466 میلیون دلار غرامت مالی به خانواده سیاوش بیانی که ساکن لس‌آنجلس هستند را صادر کرد. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
بنابر اعلامیه رسمی که توسط دفتر وکالت مایک منش و زهره میزراهی، وکلای دعاوی ایرانی ساکن این شهر منتشر شده است، قاضی دادگاه لس‌آنجلس هنری اچ کندی در روز 28 دسامبر 2007 دولت جمهوری اسلامی ایران را محکوم به پرداخت غرامت مالی به مبلغ 400 میلیون دلار برای زیان جانی و 66 میلیون دلار برای زیان‌های جنبی به خانواده سیاوش بیانی، افسر ارشد نیروی هوایی ایران که به دست حکومت اعدام شده است، نمود. دادرسی کنونی را همسر سیاوش بیانی و دو فرزندش در لس‌آنجلس علیه وزارت اطلاعات و چند تن از سیاستمداران وقت اقامه کردند. سیاوش بیانی در سال 1994 به منظور دیدار از مادر بیمار خود به ایران سفر کرد و به محض ورود به فرودگاه تهران، مدارک از جمله پاسپورت او توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ضبط شد. 4 ماه پس از ورود به ایران، سیاوش بیانی و همسرش تصمیم می‌گیرند تا به آمریکا بازگردند. اما از آنجایی که انجام این عمل برای آقای بیانی بدون دستیابی به پاسپورت امکان پذیر نبود، ابتدا فاطمه بیانی به ایالات متحده باز می‌گردد و کمتر از 24 ساعت پس از این واقعه سیاوش بیانی دستگیر و در زندان اوین حبس می‌شود. پس از یک سال بیخبری، سیاوش بیانی در یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده خود اطلاع می‌دهد که در زندان مورد شکنجه شدید قرار دارد. سرهنگ بیانی بعدها در نامه‌هایی که به طور پراکنده از زندان برای خانواده خود ارسال می‌کند، ضمن شکایت از وضع شکنجه بار زندان در تاریخ اوت 1997 به همسرش می‌نویسد: فکر کنید من در جنگ ایران و عراق کشته شدم. متاسفم که تو باید این کشتی شکسته را تنها به مقصد برسانی. چند هفته بعد خانواده بیانی از طریق خبری در روزنامه سلام مبنی بر اعدام سیاوش بیانی از کشته شدن او مطلع می شوند. دلیل اعدام در این روزنامه جاسوسی برای شیطان بزرگ خوانده شده بود. فاطمه بیانی و دو فرزند او بابک و بنفشه که تمام اندوخته های مالی خود را صرف آزادی سیاوش بیانی از زندان کرده اند، در طول سالها در آمریکا با مشکلات مالی متعددی درگیر بوده اند. آنها در سال 2004 بالاخره تصمیم می گیرند تا از طرق قانونی در ایالات متحده آمریکا از دولت جمهوری اسلامی درخواست غرامت کنند. در یک دادگاه نهایی در لس آنجلس و پس از ارائه اسناد و مدارک لازم و شنیدن اظهارات شهود، رئیس دادگاه حکم محکومیت جمهوری اسلامی ایران را به علت عدم طی مراحل قانونی و حضور نداشتن وکیل مدافع صادر کرد. هرچند جمهوری اسلامی ایران رأی دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد، اما بنابر گفته وکیل مدافع خانواده بیانی خانم زهره میزراهی، مبلغ 466 میلیون دلار می‌تواند از سرمایه‌های مسدود شده دولت ایران در آمریکا توسط مقامات این کشور به بازماندگان سیاوش بیانی پرداخت شود.
فیروزه خطیبی. در حالی که قاضی دادگاه عمومی دستور آزادی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را صادر کرده است، مسئولین زندان اوین از آزاد کردن احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی خودداری می‌کنند. وکیل مدافع این 3 دانشجو می‌گوید در صورتی که مسئولان اقدام به آزادی موکلانش نکنند، از مسئولان این پرونده شکایت خواهد کرد. این 3 دانشجو از اردیبهشت ماه تا کنون در زندان هستند و در دادگاه عمومی از اتهام توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به مردم شهر قم، توهین به مراجع، توهین به زنان محجبه و توهین به مسئولان نظام و رئیس جمهوری تبرئه شدند. فرین آسمی گزارشی دارد در این مورد.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، میگوید روز شنبه امروز به مجتمع قضایی مراجعه کرده ولی موفق به دیدار با رئیس دادگاه نشده است. وی میافزاید:
متاسفانه ریاست دادگاه نبودند. رئیس مجتمع قرار شد که با رئیس کل دادگستری تهران صحبت بکنند، اما همه دستندرکاران دادرسی و دادگستری و قضا معتقدند که این اقدام گذشته از این که تضییع حق شهروندی دانشجویان جوانه، نوعی اقدام علیه عدالته که دانشجوی دستور آزادیش از زندان صادر بشه، اما نهایتا مدیریت زندان از اجرا پذیرش و قبول دستور قضایی که بالاترین دستوره و دارای ضمانت اجرا تن زند.
وکیل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در ادامه میگوید در صورتی که مسئولان اقدام به آزادی این 3 دانشجو نکنند، از آنها شکایت خواهد کرد.
زندان ضابط دادگستریه و باید دستورات دادگستری را بدون چون و چرا اطاعت کنه. مضافم به این که اصولاً قوه قضاییه به عنوان قوه تمیزی برترین قوه.
مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان پس از تحمل 8 ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات تبرئه شدند. به گفته وکیل مدافع این سه دانشجو، خانواده های آنان بنابر حکم قاضی وثیقه های 80 میلیون تومانی پرداخت کردند و بر پایه قانون پس از پرداخت وثیقه باید پس از 24 ساعت آزاد می شدند. مادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه تهیه وثیقه 80 میلیون تومانی برای خانواده ها مشکل بود می گوید:
مال ما وثیقه مال خودمون نبود، مال کس دیگه. سخت بود برامو، خیلی سخت بود. حالا اینا که بیگناه بودن، تبرئه شدن، دیگه این وثیقه رو نمیدونم برای چی گذاشتن.
خانم توکلی در ادامه میگوید در مدت 9 ماهی که فرزندش مجید توکلی در بازداشت بوده موفق به دیدار با اون نشده است.
9 ماه چشم انتظار، هر روز یه چیزی میگن. اصلا فرزند من ندیدم، نمیتونم که مسافرت برم. تو همش تو خونه چشم انتظار و چشم گریون و قلب خسته اینجا نشسته، همش برای جا میکنه. ولی میخوام از هر که میتونه هر کاری بکنه برای اینا، سی روزه خدا یه کاری براش میکنه، ولی صدای ما را از همه جا پخش کنید.
مادر مجید توکلی میگوید در این 9 ماه تنها چند بار با پسرش تلفنی صحبت کرده.
خانم مجید من میگه ما در اطفال خود خونده تو نیکی کارا کردن، دیگه امیدوارم با خدا که خدا جوابشون بده، ولی ما اصلا بیگناه هستیم، دیگه هیچ کاری نکردیم، نشه جعلی بوده.
مادر مجید توکلی در پایان گفتگو با رادیو فردا با اشاره به بیگناهی فرزندش میگوید که از مسئولان میخواهد فرزندش رو زودتر آزاد کنند.
دیگه دانشجو 20 ساله چی کار کردن که قد عذابی، قد ناراحتی و قد برای یه خانواده قد باشه؟ دیگه ما چیزی دستمون نمیاد به جز خدا یه کاری بکنه. دیگه اینا ازشون خواهش مندیم، خواهش میکنیم که دیگه اینا زودتری آزاد کنند. یه مادری 9 ماه قد چشم انتظار و دل شکسته اینجا نشینه زارزار گریه کنه. از روز عید قربان تا عید قدیر ما هم چشم انتظار بودیم یا آزاد نکردم.
برخی از فعالان دانشجویی برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را نتیجه اعتراض دانشجویان این دانشگاه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی می‌دانند. محمود احمدی نژاد روز 20 آذر ماه سال 1385 وقتی در دانشگاه امیرکبیر حضور یافت، با اعتراض شدید دانشجویان روبرو شد و این اعتراض تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رئیس جمهوری را سوزاندند.
فرینه آسمی. در حالی که کانادا ایران را متهم کرده است که سلاح و مواد منفجره در اختیار شورشیان طالبان در افغانستان قرار می‌دهد، فرمانده کل ارتش کانادا در افغانستان با رد این اتهام‌ها گفته است هنوز منبع اصلی قاچاق سلاح به افغانستان مشخص نیست. سفیر کابل در افغانستان نیز تاکید کرده شواهد قطعی مبنی بر دست داشتن ایران در قاچاق و یا انتقال سلاح به طالبان وجود ندارد و اتاوا پیش از نشان رفتن انگشت اتهام علیه دولت‌ها باید اطلاعات موجود را به طور کامل تحلیل و ارزیابی کند. مریم اقوامی گزارشی دارد در این مورد.
در مدت زمان اندکی پس از اظهار نظر بی سابقه پیتر مککی، وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا، مبنی بر متهم کردن ایران به تجهیز شورشیان طالبان در افغانستان به سلاح و بمب‌های دستساز، دیپلمات بلندپایه افغانستان در اتاوا و چندین فرمانده نظامی کانادا اثبات چنین ادعایی را رد کرده و آن را به تحقیق و بررسی گسترده منوط دانستند. در حالی که پیتر مککی وزیر دفاع دولت فدرال همزمان با عید کریسمس به هنگام سفر خود به قندهار مقامات جمهوری اسلامی را به قاچاق سلاح و مواد منفجره دستساز به شورشیان طالبان متهم کرده بود، فرمانده کل نیروهای نظامی کانادا در افغانستان روز شنبه در گفتگویی با تلویزیون کانادا گفته است هنوز منبع ورود بمب‌ها و مواد منفجره دستساز که در اختیار شورشیان طالبان قرار می‌گیرد مشخص نیست. گای لاروش فرمانده کل ارتش کانادا در افغانستان در مصاحبه روز شنبه خود به تلویزیون سی تی وی گفته است برخی از قطعات این سلاح ها ساخت ایران هستند، اما در این حال برخی از جانب کشورهای دیگر در اختیار شورشیان قرار می گیرند. این مقام بلندپایه نظامی کانادا تاکید کرده با توجه به شواهد موجود نمیتوان ایران را مسئول اصلی قاچاق سلاح ها و بمب‌های دستساز به افغانستان دانست. در شرایطی که وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا که در سفر اخیر خود به قندهار از سوی دیوید ویلکین سفیر ایالات متحده در اتاوا همراهی می‌شد، با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی ایران، خبرنگاران و کارشناسان نظامی کشور را شگفت‌زده کرد. برخی از رسانه‌های کانادا چنین اظهار نظری را تصمیم اتاوا به ارسال پیام واشنگتن به جمهوری اسلامی تعبیر کرده‌اند. در این حال مقامات ناتو در افغانستان نیز بر اظهار نظر مقامات نظامی کانادا در این کشور مهر تایید نهاده و نسبت به نام بردن ایران به عنوان منبع قاچاق سلاح و مواد منفجره جانب احتیاط را اختیار کردند. انتونی مک‌گورد، سخنگوی سازمان ناتو در افغانستان، روز شنبه به تلویزیون سی تی وی گفته است مرز بین ایران و افغانستان در وضعیت جغرافیایی قرار دارد که مواد منفجره و سلاح به راحتی می تواند در اختیار نیروهای طالبان قرار گیرد. گرچه پیتر مکی وزیر دفاع کانادا به خبرنگاران گفته نگرانی های کشورش مبنی بر قاچاق سلاح به شورشیان طالبان را به ایران ابراز کرده است، اما مقامات جمهوری اسلامی با انکار این امر اعلام کردند کانادا با پیروی از سیاست ایالات متحده ناآگاهانه این کشور را به تجهیز شورشیان در افغانستان متهم کرده است. یک دیپلمات جمهوری اسلامی در کابل به خبرنگار تلویزیون کانادا گفته است حضور هزاران نیروی خارجی در افغانستان نه تنها موجب بی‌ثباتی این کشور شده بلکه امنیت ملی ایران را نیز به خطر انداخته است. مقامات دولت افغانستان نیز بارها بر روابط دوستانه خود با ایران تاکید کردند. عمر صمد سفیر افغانستان در کانادا هفته گذشته اتهامات وزیر دفاع دولت فدرال کانادا را رد کرد و گفت افغانستان با همتایان و دوستان خود در تلاش است تا منبع اصلی قاچاق سلاح به شورشیان طالبان را بیابد. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. اما قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی همچنان در نزدیکی بشکه 100 دلار بالا و پایین می‌رود و بحث و اظهار نظر درباره دلایل آن و تأثیر چنین افزایش بر دیگر بخش‌های اقتصاد و نیز بر روند کلی تحولات سیاسی و اجتماعی ادامه دارد. گزارشی داریم از تارا عاطفی.
بهای نفت که روز چهارشنبه از بشکه 100 دلار فراتر رفت، روز جمعه در بازار بورس نیویورک پایین آمد و از قرار بشکه 97 دلار و 91 سنت برای تحویل در ماه فوریه معامله شد. در لندن بهای نفت خام برنت 81 سنت کاهش یافت و در بشکه 96 دلار و 79 سنت برای تحویل در آینده تثبیت شد. با این حال کارشناسان اقتصادی با توجه به ادامه وجود عواملی که بالا رفتن قیمت‌ها را در چند سال اخیر موجب شده چنین کاهشی را کوتاه مدت می‌دانند. آنها پایین آمدن میزان موجودی نفت در آمریکا، ناآرامی در نیجریه، بزرگترین تولید کننده نفت آفریقا، تحولات پاکستان و نیز افزایش بی سابقه تقاضا در ایالات متحده، چین و دیگر کشورهای آسیایی و خاورمیانه را از جمله چنین عواملی می‌دانند و می‌گویند رونق اقتصاد برخی از کشورها بر مصرف فراورده‌های نفتی مانند بنزین، سوخت جت و گازوئیل افزوده است، در حالی که میزان تولید و عرضه نتوانسته با چنین افزایشی تطبیق کند. بازار نفت در سال گذشته روز به روز بیشتر غیر قابل پیش بینی شد، با نوسان‌های بزرگی که تحلیلگران آن را نه از اصول اساسی بازار بلکه تا حدودی ناشی از گمانه‌زنی‌های وضع مالی کشورها دانستند. تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، منطقه‌ای که بیش از دو سوم ذخایر شناخته شده نفت و گاز جهان در آنجا قرار دارد، نیز در بالا رفتن قیمت‌ها مؤثر بوده. در آمریکا برخی از محافل اقتصادی و مصرف کنندگان پیشنهاد دادند برای مقابله با افزایش قیمت از اندوخته‌های استراتژیک نفت برداشت شود، اما سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت بوش در نظر ندارد چنین دستوری صادر کند و افزود که برداشت از اندوخته‌ها موجب تغییر عمده‌ای در قیمت‌ها نخواهد شد. گفته می شود رئیس جمهوری آمریکا بر آن است کنگره را برای موافقت با افزایش تولید نفت در داخل آمریکا از جمله حفاری در مناطق حفاظت شده زیر فشار بگذارد. کارشناسان یادآور می شوند برخلاف ضربه های نفتی دهه های 70 و 80 میلادی که از بروز اختلالات ناگهانی در جریان نفت خاورمیانه ناشی شد، افزایش فعلی قیمت ها از دلایل کاملا متفاوتی مایه می گیرد. بالا رفتن تقاضا برای نفت و بنزین در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موجب شده قیمت‌ها در چند سال گذشته سیر صعودی را طی کند. افزایش قیمت همچنین توجیهی برای اثبات این تئوری بوده که جهان به حد اکثر ظرفیت تولید نفت رسیده و کاشفان نتوانستند میدان‌های عمده جدیدی برای جایگزینی با حوزه‌های نفتی فعلی در کشورهای مانند عربستان سعودی، کویت و ایران کشف کنند.
تارا عاطفی. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به سرخط خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد در سفر هفته جاری خود به خاورمیانه سعی خواهد کرد آنچه را که جاه طلبه های تهاجمی ایران توصیف می کند تحت کنترل قرار دهد. رایلا اودنگا رهبر مخالفان در کنیا روز شنبه گفت حاضر نیست با موای کیباکی رئیس جمهوری این کشور در مورد تشکیل دولت ائتلافی گفتگو کند، از آنجایی که ریاست جمهوری آقای کیباکی غیر قانونی است. و ارتش اسرائیل روز شنبه با ترک شهر نابلس در کرانه غربی رود اردن به عملیات گسترده سه روز اخیر